الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عجل لوليك الفرج. در ادامه بحث تفسیر موضوعی قرآن در موضوع معرفت و شناخت و اهمیت آن در قرآن، آیاتی که اهمیت معرفت و شناخت و علم‌آموزی رو بیان میکنه رو با هم بحث کردیم. خب رسیدیم به موضوع جهل. یکی از عناوینی که در مورد جهل و اثرات جهل که ضد علم آموزی است، ضد معرفت است، در قرآن به اون اشاره شده یا تصریح شده، جهل عامل اصلی شکست است. جهل عامل اصلی شکست است. کدوم آیه؟ آیه 65 سوره انفال. یا ایها النبی، ای پیامبر، حرض المؤمنین علی القتال، مؤمنان را به جنگ با دشمن تحریض کن. ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر از میان شما 20 نفر اهل استقامت باشند، اهل صبر باشند، بر 200 نفر غلبه پیدا میکنند. و ان یکن منکم 100 یغلبوا 1000، و اگر 100 نفر اهل صبر باشند، بر 1000 نفر غلبه پیدا میکنند. من الذين كفروا، از میان کافران، بانهم قوم لا يفقهون، چرا کافران اینجور ضربه پذیرند و شکست میخورند؟ زیرا که جاهل و نادانند. چون کافران جاهل و نادانند و شما آگاه و اهل شناخت هستید و اهل دانش هستید، پس 20 نفر شما میتونن 200 نفر رو شکست بدن، 20 نفر صابر اهل صبر، 100 نفر شما میتونن 1000 نفر رو شکست بدن. این آیه که ظاهراً در مورد جنگ بدر نازل شده و ناظر به نابرابری تعداد مسلمانان با مشرکان مکه است، یعنی مشرکان زیادتر بودن، افسانه موازنه قوا را در هم می شکند و به عنوان یک دستور اسلامی فرمان میده که حتی اگر تعداد سپاهیان اسلام 1/10 سپاهیان دشمن باشد، از میان جنگ عقب نشینی نکند. اما آنچه این نابرابری صوری و ظاهری را جبران میکند چیه؟ طبق صریح خود آیه دو چیز است: یک، صبر و استقامت و پایبردی در مؤمنان، دوم، جهل و نادانی و بیخبری در دشمنان. و این به خوبی نشان می‌دهد که استقامت و صبر سرچشمه پیروزی و جهل و نادانی عامل شکسته. یعنی شما می‌خوای به پیروزی برسی، صبر و استقامت داشته باش. صبر و استقامت که داشته باشی، آیه قرآن در سوره جن اگه اشتباه نکنم، و لو استقاموا لاسقيناهم ماء غدقا. یا آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید که ان هبت امرا فقع فيه. اگر از امری ترسیدی، آقا پول زیاد میخواد، نمیدونم امکانات، منو چه و این کار، من موفق نمیشم توش، فلان اینا، میگه خودتو بنداز توش. فقع فيه، اگر از کاری ترسیدی خودتو بنداز توش، شروعش بکن، با توکل بر خدا شروعش بکن. یعنی اهل استقامت باش در مقابل مشکلاتی که فکر میکنی هست و اینا، اهل استقامت باش، برو تو، برو واردش بشو، وارد اون کار بشو. خب وارد اون کار که میشی، هر عاقلی میگه وارد هر کاری که بشی، کم کم نقطه ضعفاشو پیدا میکنی، نمیدونم درسته، مشکلاتشو متوجه میشی، بعد کم کم به فکر برطرف کردن اون مشکلات میشی و در بالاخره پیروزی نهایت داره، نهایتش پیروزی.
این صورتی که دو طرف فهمیدید، عامل پیروزی استقامت و پایداری، بله، از اون طرف جهل دشمن،
بله، عامل شکست جهل و نادانی.
حالا بگی که یکی استقامت و پیروزی، یکی علم بر مثلا دشمن، یعنی دشمن شناسی، علم داشته باشی.
این آیه بیان نمی کنه، بله، اون سر جاش، شکی نیست.
چون نقطه مقابل
میشه گفت از جهلی که مثلا دشمنان دارند، بله، اگه بخوایم از اون آیه استخراج بکنیم، میشه گفت چه بسا، میشه گفت از جهلی که دشمنان دارند معلوم میشه
با علم داشته باشیم که بدونیم جهل دارن.
نه، میگه کلن مشرکان اهل جهلند. جهل به چی؟ جهل به این که خداوند پشتیبان مؤمنان است. آره، نه جهل علمی. ممکنه مشرکان از جهت تخصصهای سنتی. از جهت تخصصهای
جهل نسبت به دشمن تقریبا طوری میشه.
نه، ممکنه از جهت نیرو و عده و عده و حتی صنعتی، حالا فرمایش فرمودن یا نه، نسبت به امور جنگ خبردار هم خبره بیشتر باشن، اما چون جهل به خدا دارند اینها ضربه پذیر خواهند شد. مؤمنین چرا ضربه پذیر نخواهند شد؟ شکست نیست بینشون. چرا؟ چون به خدا امیدوارند، به خدا علم دارند. اصلا مؤمنین چی میگن؟ میگن اصلا شکست معنا نداره. فرض بگی همه ما رو بکشن، خب شهید میشیم، اینم یه پیروزیه. احدى الحسنيين نصیبم میشه دیگه، تمام شد. اما مشرکین شکست و پیروزی رو در چی میدونن؟ در این میدونن، در چیزای ظاهری فقط میدونن. مؤمنین میگن ما میریم جنگ میکنیم، حالا نهایتش ما رو هم کشتن، هممون هم کشتن. بله، اول آخرش برده، نهایتش شهید میشیم. امام حسین علیه السلام اگه میخواست مثلا خلاصه اینا رو، این شکست و پیروزی از تعریف دشمن رو رعایت بکنه تو قاعده، اصلا تسلیم میشد
از بود مادی.
نه، در نهایتش من پیروز، در هر صورت پیروزم. اگر رفتم کفر رو گرفتم، اون پیروزی یا پیروزیه دیگه. اگر نه شهید شدم، اونم پیروزی دیگه است. من وظیفه ما انجام دادم دیگه. وظیفه ما عمل به تکلیف است، عمل به تکلیف است. جهل به استعدادها و نیروهای خداداد وجود خیش، این جهل که عامل شکسته. جهل به استعدادها و نیروهای خداداد وجود خیش، جهل به قدرت و توانایی پروردگار، جهل به فنون و اصول جنگی و جهل‌های دیگر، همه اینا رو میتونه شامل بشه. اما همین جهل به قدرت و توانایی پروردگار قوی ترین عامل شکست نیروهای کافر و مشرکه. عنوان بعدی، جهل سرچشمه اشاعه فساد است. بله، آیه قرآن داریم میفرماید جهل سرچشمه اشاعه فساد است. اینکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون. آیه 55 سوره نمل، قوم لوط. آیا شما به جای زنان از روی شهوت به سراغ مردان می روید؟ بلکه شما جمعیتی هستید که پیوسته جهل می ورزید. این جهل شما که پیوسته هست سبب شده که خلاصه این فساد رو اشاعه بدید و سراغ اون فساد بزرگ برید. جهل به خداوند و هدف آفرینش و قوانین خلقت او و جهل به آثار شوم این گناه ننگین سبب شده که اینها دست به این عمل مفسدانه بزنند. این سخن که از زبان حضرت لوط پیغمبر بزرگ خدا نشان میدهد، خداست نشان میدهد که گرایش آن قوم منحرف به عمل زشت و شنیعه، خلاصه این همجنس بازی، همجنس گرایی، از جهل و بیخبری آنها سرچشمه میگرفت. متاسفانه الان هم در خیلی از کشورها به صورت رسمی تصویب شده است، قانون شده متاسفانه، و خیلی هم در همین ایران پیگیرش هم هستن. میدونید؟ در همین ایران پیگیرش هستن متاسفانه. بله، اینایی که جهل دارند همه چیز رو تو مسائل نمیدونم دنیوی و این چیزا میدونن، اینقدر گناه شنیعیه که میگن کسی که اهل این کاره وقتی دفنش میکنند بعد از زمین نمیتونه تحملش کنه، بعد از 3 روز اون رو دفن میکنه، به صورت سنگ میندازتش بیرون، سنگ میشه و زمین میندازتش بیرون، بیرون زمین نمیتونه تحملش بکنه. درشن یوسف پیامبر علیه السلام نیز همین معنا را به صورت دیگری بازگو میکند. قال ربی السجن احب الی مما يدعونني الیه و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکن من الجاهلین. حضرت یوسف وقتی که خلاصه زنان مصر خلاصه درخواستای از او کردند، پی بردند به خلاصه زیباییش و اینها، فرمود پروردگارا زندان نزد من محبوب تر است. یعنی درخواست زندان رو از خدا کرد، از محبوب تر است از آنچه این زنان مرا به سوی آن میخوانند، و اگر مکر و نیرنگ آنها را از من باز نگردانی به آنها متمایل میشوم و از جاهلان خواهم بود تعبیری که در این آیه آمده زنان به صورت جمع مذکر جمع ذکر شده نشان میدهد نه تنها همسر عزیزه، یعنی زلیخا عزیز مصر، که زنان دیگر مصر نیز یوسف را دعوت به بیرون رفتن از جاده عفاف و پاکدامنی میکردند
ولی او آماده شد با آغوش باز از زندان استقبال کند و روح و جانش در زندان هوس‌های زنان مصر گرفتار نشود. آخرین جمله آیه فوق نیز نشان می‌دهد، میگن شهید بابایی اگه اشتباه نکنم یک از شهدا که از شهدای نیروی هواییه تو آمریکا درس میخوند، اگه اشتباه نکنم ایشون بود، شهید بابایی، آره تو آمریکا خلاصه درسشو خوند توی یکی از دانشگاه‌های آمریکا، اونجا هم خب میدونید خب رعایت حجاب و فلان این چیزا نمیشود. تو یکی از گزارش‌هایی که رئیس اون دانشگاه نوشته بود که این فلان فلانی شبها برای تسلط بر نفسش بیشتر ساعات را میدود، خودش رو سخت خسته میکرد با دویدن در
دور
پادگان. آره یه شب خود اون رئیس با خانومش اومده بودن بیرون، دیدن این میدوه، بهش گفتن چرا میدوی الان، نه وقت مثلا وقت استراحتت، بهشون گفته بود که خلاصه ما این جاذبه های این بعد حجاب ها و فلان اینا وسوسه‌م میکنه، لذا میام خودمو خسته میکنم، با خسته کردن خودم کاری میکنم که دیگه اون افکار نیاد سراغم. اینجوری همین شهید بابایی وقتی خواست عرض کنم خدمتتون امضای مدرک خودش رو از رئیس بگیره، همون لحظه که میخواست امضا رو بگیره وقت اذان شد، در همون اتاق رئیس رفت یه گوشه نمازش رو خوند، نماز اولش رو خوند، اول وقتش رو.
رئیس کار داشت بیرون ایشون که نماز خوند.
بله اینجوری.
درگشت این داره نماز بخوند.
بله یعنی شهدا علکی شهید نشدن، بی خودی شهید نشدن. یا شهید سلیمانی، شهید سردار دلها سردار سلیمانی، یکی از وقتی سرتیپ بودند، دارن در کرمان اگه اشتباه نکنم سرتیپ بودند، در اون تیپ حوزه نمایندگی ولی فقیه یه روحانی بود که این روحانی رو بعد از شهادتش تلویزیون نشون داد، من از زبان او شنیدم این قضیه رو، میگه من خودم شاهد این قضیه بودم که متوجه شدم در تیپمون یه روحانی از دوستان قدیمی رفت آمد داره میکنه. تعجب کردم، گفتم من مسئول حوزه نمایندگی ام، اگر روحانی قرار بیاد تیپ باید با من هماهنگ بشه، من باید بفهمم خلاص دوستمون چیکار میکنه. رفتم پرسیدم، گفتم فلان ها این طرفا دارم میبینم مرتب داری رفت آمد میکنی. میگه بهم گفت که سردار آقای سرتیپ سلیمانی از من خواست نمیدونم هفته یک بار نمیدونم چند روز یک بار بیام خصوصی براش درس اخلاق بگم، خصوصی براش درس اخلاق بگم. قد کردیم الان ما مثلا امام جماعت مثلا اداره هستیم، دانشگاهی هستیم، جایی هستیم، اصلا رئیس تحویل نمیگیره، اصلا مثلا الان رؤسای ادارات، مدیران ادارات اصلا نمیان نماز، شاید بعضیاشون کسر شأنشون هم میشه، اما بعضیشون میان. اینجوریه.
شما نمیتونید این چیزا رو گزارش کنید؟ شما دیدیم این چیزا رو، گزارش کنید که به حساب اینا پیگیری بشه.
با گزارش حل نمیشه، با گزارش حل نمیشه، با بگیر و ببند حل نمیشه. باشه بیاد به خاطر ترس از گزارش اینا بیاد، اما چه فایده؟
خب نه، پشت رو کارمندا میان، نه اگر اون بیاد کارمندا میان.
بله خب ما مرتب تذکر میدیم، ما وظیفمون تذکر، ما نیروی چیز هستیم نه فلان هستیم، ما وظیفمون تذکر دادنه، حرفمون رو میزنیم. اون روز یه جایی من خب میدونم امام جماعت خیلی از ادارات بودم در خیلی از شهرها، یه جایی رفتیم خلاصه دفتر رئیس، گفتم آقا شما حرفت اگه شما بیاید بقیه هم میان فلان، تذکر میدیم، اومد نیومد چیکار کنیم؟ اینجوریه، در حد وظیفه خودمون، ما وظیفمون گزارش دادن و این چیزا نیست، وظیفمون نصیحته. آخرین جمله آیه فوق نیز نشان میدهد که عشقهای گناهالود و انحرافات جنسی حداقل در بسیاری از موارد از جهل و نادانی سرچشمه میگیرد. آیه قرآن داره جهل به ارزشهای وجودی انسان، که اصلا آقا تو انسان ارزش هات اینقدر بالاست، نباید بیاد تقلیلشون بدی به این چیزهای پست. جهل به آثار ارزنده پاکدامنی و عفت، اینقدر پاکدامنی و عفت آثار ارزنده و بالایی داره، آثار فردی، آثار اجتماعی، آثار بهداشتی، آثار اقتصادی، آثار خیلی آثاری داره، خب جهل به اینها باعث میشه که خلاصه
جهل به شناخت خود فرد،
بله همون اولی بود و جهل به عواقب گناه و در آخر جهل به اوامر و نواهی الهی. آقا هیچ شما آثار سوء و آثار سوء این گناه و آثار خوب ترک اون گناه را نمیدانی، همین که بدون این فرمان خداست، همین که کفایت میکنه. خدا که آفریننده توست دستور داده این کار انجام نشه یا این کار انجام بشه، درست؟ آفریننده تو، سازنده توه، اصلا عقل هم میپذیره این قضیه رو. سازنده مثلا یخچال آشناترین شخص است به چیزهایی که برای یخچال ضرر دارد. ما نمیریم سراغ مثلا نونوایی محل و قال محل، آقا برای یخچالمون به نظرتون چه چیزی نیاز هست، چه چیزی ضرر دارد، چه چیزی فایده دارد؟ بابا سازندش یه دستور عمل همراه یخچال برات فرستاده، برو دفترچه رو بخون، نوشته، نمایندگی هم گذاشته، حوصله دفترچه نده، نمایندگی گذاشته تو شهر خودت، نمایندگی، برو از اون بپرس، نمایندگی رسمی. خدا هم جسم و روح ما رو آفریده، اگه میخوایم بدونیم چه چیزی برای جسم و روحمون فایده داره، چه چیزی ضرر داره، قرآن هست، نمایندگانش هستن، ائمه اطهار روایاتشون هست فلان. آقا ائمه اطهار نیستن، آخریشون هم که غایبه، علما هستن، علما که خلاصه تفقه در علم اهل بیت دارن هستن، برو بپرس، درسته؟ الان که خیلی آسون شده، علم آموزی خیلی آسون شده. الان یک کسی میخواد خودش تو خونه هم حبس بکنه، هیچ جا هم نره برای علم آموزی، باز میتونه راحت جستجو بکنه، تمام سایت‌های معتبر تمام اینا رو شرح دادن، ریس تا درست شرح دادن، از تفسیر کامل قرآن تا تفسیر کامل روایات اهل بیت و اینا. باز در همین داستان یوسف به روشنی میبینیم که عامل اصلی جنایات برادرانش چی بوده؟ جهل و نادانی آنها بوده. قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه اذ انتم جاهلون. حضرت یوسف در آن زمان که عزیز مصر شده و بر تخت قدرت نشسته بود و به طور ناشناس در برابر برادرانش که برای گرفتن مقداری گندم از کنعان به مصر آمده بودند ظاهر گشت و به اونها اینجوری گفت: آیا شما میدانید چه با یوسف و برادرش کردید هنگامی که جاهل بودید؟ اذ انتم قوم تجهلون. اون زمانی که جاهل بودید یادتون هست با یوسف و برادرش چه کردید؟ پس جهل عامل اون کار شده بوده. آری شما بودید که برادر خیش را از روی نادانی نخست شکنجه کردید و سپس در چاه افکندید، بعد دیگه فروختید، به پدر پیر دروغ گفتید، قلب او را در فراق فرزند دلبندش آتش زدید و سرانجام برادرتان را به صورت برده‌ای به چند درهم بی ارزش فروختید. نسبت به برادر دیگر بنیامین نیز بی وفایی کردید هنگامی که او را متهم به دزدی کردن تنهایش گذاشتید و عهد و پیمانی را که با پدر درباره حفظ او بسته بودید به فراموشی سپردید. پس سرچشمه همه اینها چی آقا؟ جهل و نادانی شما بود. لذا جهل و نادانی به همین مقدار برای امروز اکتفا میکنیم. جهل و نادانی سرچشمه خیلی از امور باطل میشه، سرچشمه شکست میشه، سرچشمه کفر میشه. از خداوند متعال درخواست میکنیم تعجیل در فرج مولامون حجت ابن الحسن العسکری بنماید، ما را از یاران ایشان، از زندگی کنندگان در دولت کریمه و عادلانه ایشان قرار بدهد. دل نازنین آقامون حجت ابن الحسن العسکری از دیدن زیبا انجام وظایف من شاد و خوشنود بگرداند. مردم شریف و مظلوم و تحت ستم فلسطین را خدایا تا کنون پیروزی های عنایت فرمودی به پیروزی نهایی برسان. سبب این مجلس و مجالسمون و مجالس این روزها که شرکت میکنیم را خدایا سبب این مجالس را در پاکتی از نور قرار بده و از طرف ما به حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها از طرف همه ما برسان. الى روح مولاتنا فاطمه الزهراء و امها و ابيها و بعلها و بنيها و المعصومين من ولدها و جميع ذراريها و محبيها و شيعتها لا سيما علامات المسوبين بجميع المؤمنين والمؤمنات والمسوبين بجميع الشهداء والمسوبين بجميع ذوي حقوقنا والمسوبين بالحاضرين. رحم الله من قرأ الفاتحه تسبقها الصلوات. اللهم صل على محمد.